هم پشتیبانیش مانوان عمره؟
بله کاملا.
چه عالی.
فرنیف فراتر از امنیت. 017-34-53-40-62.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگی تک.
و حالا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گل‌های تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید، تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست، چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم، تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، داره که پا بند نگات میشم، ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همجور که من آدر ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات احسان میکنه.
دوتا رو باز کنیم، رهنده پشو دوتا رو باز کنیم.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این دختم پشت این آمبولانسی؟ من بینداز پشتش سری ترافیک رو رد کنیم بریم.
آمبولانس هم علکی آجورش رو زده گله داره میره. من یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباش.
جاتر رو باز کنیم.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینا پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارکی مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من. دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم.
سپاس از همراهیتون با رادیو سلامت، با برنامه حلقه گمشده همراه باشید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم. تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست، محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره، گاهی هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. لحظه هاتون سرشار از آرامش. خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت درود میفرستم. من حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، و همراه سرکارخانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده حلقه گم شده، در خدمت شما خواهیم بود. اگر علاقمندی با ما در ارتباط باشید، از سامانه پیامکی 30102 استفاده کنید. نقطه نظرها و پیشنهادهای شما حتما برای ما سازنده است. اما موضوع حلقه گم شده موضوع مقایسه است. سوالی که امشب مد نظر قرار میدیم و با کارشناسان پیرامونش صحبت میکنیم این عنوانه که همسرم مرا مدام با دیگران مقایسه میکنند، با او چه کنم؟ مهمانان عزیزی که ما را در این برنامه همراهی میکنن سرکار خانم دکتر فاطمه علیزادگانی، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه، و سرکار خانم دکتر رجان مظفری، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ هستند که گفتگو با آنها را لحظاتی بعد آغاز خواهیم کرد. دوستان، امیدوارم فرصت رو داشته باشید ما رو همراهی بکنید با حلقه گم شده. مهمانان عزیز ما هم اکنون در استودیو هستن، خانم دکتر علیزادگانی و خانم دکتر مظفری. عرض سلام و ادب دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. خیلی خوش اومدید خانم دکتر علیزادگانی.
متشکرم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکار گرامی آقای دکتر ریاحی، و خدمت خانم دکتر مظفری.
بسیار سپاسگزارم از شما و خانم دکتر مظفری که خدمتشون عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. سلام.
من هم سلام میکنم آقای ریاحی به شما، همچنین خانم دکتر علیزادگانی، دوست و همکار محترم، و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
سپاسگزارم از حضور هر دو بزرگوار. بحث مقایسه رو مطرح کردیم و این پرسش رو به عنوان عنوان این برنامه که همسرم مرا مدام با دیگران مقایسه میکند، میخوام به عنوان سوال آغازین این گفتگو از حضور دو استاد بپرسم چه اتفاقی میفته که یک فرد دست به مقایسه میزنه. خانم دکتر علیزادگانی، از منظر روانشناسی به نظر شما علتش چه؟
ببخشین، وقتی که کلمه مقایسه میاد، اون چیزی که در ذهن من به عنوان یک روانشناس تداعی میکنه، یه بحثی ما در روانشناسی داریم، دیفرنشیال سایکولوژی، روانشناسی تفاوت‌های فردی. چرا که
افتراقی،
بله، اون افراد میتونن در همه زمینه‌ها با هم تفاوت‌های داشته باشن. و اینکه ما باز وقتی که هرچی که در روانشناسی من جلو میدم، میبینم واقعا این پیچیدگی، ناشناختگی افراد و اون تفاوت‌هاشون چقدر میتونه در یک خانواده، در دو تا خواهر، در دو تا دوقلو این مشاهده بشه. و این مسئله که وقتی ما اینا بدونیم و بفهمیم که این تفاوت هست، همونطور که در آیات قرآن ما هم تأکید شده که ما افراد را در قبیله ها، گروه ها، رنگ ها، ملیت های مختلف آفریدیم و اونها هیچ برتری به هم ندارن مگر اونهایی که تقوا دارن، یعنی صیانت میکنن، خودشون رو نگهداری میکنن، حفظ میکنن. اگر فقط همین جمله رو ما به عنوان یک مسئله اخلاقی، مسئله معنوی، مسئله که میتونه چقدر زندگی های ما رو به هم بزنه، بچه های ما رو به آسیب های خیلی عمیقی برسونه، بدونیم که آدم ها اون ارزش های مادی و ظاهری که دارن هیچ کدوم با هم قابل مقایسه نیستن. درسته. چرا که ما اینو باید بدونیم و به بچه هامون و در ذهن خودمون این تداعی بشه که ما همون نفقت و فیه من روحی، ما یک فرد بی همتاییم، مثل ما نیست و ما هستیم که خالق، از بخشی از خالق هستیم و تمام صفات خوب رو میتونیم داشته باشیم و این ما هستیم که با این تفکر و اندیشه میتونیم عزت نفس خودمون، حالا با هر رنگی، با هر طبقه، با هر موقعیت اجتماعی یا خانوادگی که هستیم، اما از درون اون حفظ و نگهداری خودمون رو به عنوان یک انسان بی همتا بشناسیم، من فکر میکنم دیگه اصلا جایی برای مقایسه نیست. ولی متاسفانه این مسئله چون درونی نشده، چون به عنوان حتی یک درسی که میتونه چقدر عمیق باشه، ما فقط رو چند تا واژه فکر میکنیم، اگر میگیم تقوا فقط یه سری مسائل ظاهری و مذهبی و حالا پوششی هست، اما اون خودسازیه هست، اون درونسازیه هست که ما وقتی اینو متوجه بشیم و خودمونا یک فرد با ارزش و مورد احترام بدونیم، پس اصلا نیازی به قابل مقایسه و در کنار دیگری گذاشتن نخواهد بود. این البته میگم ما خیلی چون ظاهری نگاه میکنیم و من حتی تو کتابهای درسی دیدم مثلا یک کسی که میخوان مقایسه کنن، این درس مقایسه، بچه یک کسی کنار یه ماشین بزرگ واسده، قدش هم بلنده، یک کسی در کنار ماشین کوچیک، خب عکس کوچیکه، ماشین کوچیکه، به اون توجه بزرگیه بهتره، قد بلندیه،
مقایسه آغاز
در میشه. این مقایسه که حتی من میبینم تو حتی نوه خودم وقتی میگم این کدومش بهتره، همش دنبال اون ماشین بزرگ است.
درسته.
یعنی این ذهنیت ما برای اینه که چیزهایی که خیلی خوبه، شیکه، زیباست، ناخودآگاه ما اینا در ذهن بچه ها میندازیم و دنبال یه سری مسائلی به عنوان مقایسه، پولداری، کم پولی، طبقه بالای شهر، طبقه پایین شهر، زشت و زیبا، دستخونا، بی سواد، و اینها مسائلیه که خب آسیب‌های بسیار زیادی دا، مثل همون حسادت ها، تنفر ها، کینه ها.
بله. سرخون هم خواهیم رفت. پس مکانیزم اصلی که برای مقایسه کردن در ذهن افراد رخ میده اینه که در واقع آگاهی هاشون محدودتره، از شاخص های استفاده میکنن برای اینکه بهتر بشناسن خودشون. اما شاخص ها محدودیت داره. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر علیزادگانی. پرسشم رو برای خانم دکتر مظفری دوباره تکرار میکنم. چه اتفاقی میفته که فرد دست به مقایسه میزنه؟
یک اتفاقی که حداقلش میتونم بگم که در دوران مدرن این اتفاق خیلی بیشتر افتاده، ما یک سری تعریف های شاخص حالا اجتماعی داریم که این تعریف های شاخص در پس اون انقلابی که به عنوان انقلاب صنعتی بعد انقلاب کشاورزی به وجود اومد زمانی که آدما رفتن به سمت اینکه حصارکشی بکنن زمین ها رو، مالکیت بر زمین اتفاق افتاد و بعد یک سری افراد مالک زمین بودن و یک سری افراد اجاره میدادن، یعنی یک سری آدما روی این زمین ها کار میکردن که اون انقلاب صنعتی که اتفاق، یعنی انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد و بعد انقلاب صنعتی که باز یک سری آدم ها مالک اون ابزار تولید بودن، مالک کارخونه بودن و یک سری آدم ها پیش اینها کار میکردن. از اون زمان مفاهیم زندگی اجتماعی دچار یک سری تغییرات شد دیگه. اینجا خیلی اون تفاوت هایی که خانم دکتر میگه مد نظر نبود. این که من از هر رنگی، هر نژادی، از هر سرزمینی در نهایت یک سری الگوهای پیشرفت داشتم که در قرن حاضر، یعنی قرن 21، الان حالا جامعه شناسی فرهنگ به خصوص و مطالعات فرهنگی رفت به این سمت که بگه نه، ما یک شاخص توسعه جهانی نداریم، ما یک شاخص موفقیت جهانی نداریم. آن چیزی که مثلا ممکنه در هند موفقیت تلقی بشه ممکنه در ایران موفقیت تلقی نشه، آن چیزی که در یک کشوری ارزش و هنجار تلقی میشه ممکنه در یک کشور دیگه نشه. ولی بر اساس اون الگوهایی که تو قرن حداقل 19 و 20 وجود داشت، یک سری شما شاخصهای الگویی اجتماعی داشتین و یک سری ایدئال تایپ، یعنی یه سری نمونه های آرمانی داشتین.
درسته.
که نشان دهنده این بود که موفقیت یعنی این، پیروزی یعنی این. این رفت تو همه سطوح، شما این رو مشاهده میکنید. مثلا در سطح تحصیلی موفقیت یعنی که حتما شما دکتر یا مهندس بشید.
بله.
مثلا کنکور، مثال میزنم، شما وقتی که میای تو عرصه کنکور قرار میگیرید، مثلا وقتی یک نفر میگه که من رتبه آوردم پزشکی میخونم، میگی واو. ولی وقتی که یک نفر مثلا از همون رشته تجربی میگه آره من مثلا قبول شدم گیاه پزشکی میخونم، چقدر خوب، خب موفق باشید. نوع اون برخورد،
یعنی برخوردهای اجتماعی هم
دقیقاً هست. این که این الگوها خیلی وقتا آقای دکتر الگوهای تعریف شده ای هستن که ممکنه خود شخص و خود فرد خیلی توش نقش نداشته باشه.
درسته.
و اینها خیلی حتی جهانی باشن. مثلا همین ارزش گذاشتن به برخی رشته ها، به برخی شغل ها. مثلا شما وقتی میگین من هوا فضا میخونم، یا شما وقتی میگین فلانی در ناسا کار میکنه، یا انگار که هر حرفی بزنه دیگه حجته. مثلا یک نفری که داره تو یک مثلا پژوهشگاه بزرگ فضایی جهان کار میکنه، اگه بیاد در مورد مثلا قرمه سبزی هم حرف بزنه، مطمئنن حرف درست نمیزنه.
یعنی باز هم اتفاقی که میفته اینه که فرد
این مقایسه ها در سطح حالا چه تحصیلی اگر دوسته. اتفاق بیفته، خیلی وقتا ثروت، ما اینجور که خانم دکتر گفتن، خانم دکتر به خاطر اینکه ما یه سری الگوهای تعریف شده داریم دیگه. الگوی تعریف شده ما اینه که ماشین شاسی بلند ماشین خیلی بهتریه از این که مثلا من یک ماشین
بازم محدودیت آگاهی که باعث میشه فرد از اون الگوها استفاده بکنه دیگه، چون فرد یک پای خودش رو اطلاع نداره.
می‌خواستم همین رو بگم، این محدودیت آگاهی رو خیلی وقتا افراد نمیتونن خودشون به دست بیارن. این شاخص‌های الگویی رو شما به آدم‌ها دادین، اگر می‌خواید موفق بشی باید داخل همچین زمینه‌هایی باشی، اگر ثروتمند باشی همچین اتفاقی می‌افته. در زمانی شما خیلی موفقی که یک موقعیت اجتماعی خیلی مناسب داشته باشی و همه اینها. بعد اینجاست که خیلی وقتا آدم‌ها متأسفانه دست به مقایسه می‌زنن. چرا مثلا پدر خانومم اینجوری وضعش خوبه، ما اینطوری نداریم؟ چرا مثلا خواهر شوهرم یه همچین وضعیت؟
بله.
ما همواره چیا رو مقایسه میکنیم؟ یا مقایسه ما مالیه، یا مقایسه ما موقعیت اجتماعیه، یا موقعیت سیاسیه، یا شخصیتی. و همه اینها متاسفانه آقای دکتر الگوهای تعریف شده خیلی وقتا جهانی هن که توی فرهنگ و حالا زیست بوم یه کشور هم وارد میشن.
به عبارتی چون خانم دکتر مظفری و خانم دکتر علیزاده هر دو تاکید داشتن، به عبارتی چون فرد پی نبرده به اینکه چقدر میتونه آدم متمایز و متفاوتی باشه، ذهنش دست مقایسه میزنه بر اساس شاخصهایی که ممکنه از دوره کودکی چیزایی باشه که خانم دکتر علیزادگانی گفتن و در دوره بزرگسالی هم تبدیل شاخصهایی بشه که جامعه بهش معرفی میکنه و لذت نمیبره از اون چیزی که خودش هست و ذهنش سعی میکنه شاید آرامش و شادی رو به نوعی با این مقایسه ها تجربه کنه و خودش رو در واقع در جایگاه قرار بده که احساسی بهتری داشته باشه. سر میزنیم به اتاق فرمان و انشاءالله با ادامه این گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
به من میخواهم بهترین خواهر باشم، تو میخواهی بهترین همسر باشی، ما میتوانیم امنیت را به عزیزانمان ببخشیم اگر حلقه گمشده ارتباط را به دست آوریم. حلقه گم شده، برنامه از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت و همراهان حلقه گم شده، در استودیو در خدمت استادان محترم حوزه روانشناسی و جامعه شناسی خانم دکتر علیزادگانی و خانم دکتر مظفری هستیم. بحث ما با این عنوان که همسرم مدام مرا با دیگران مقایسه میکند، از مرحله تعاریف اولیه عبور کرده. در پرسش دوم این مسئله رو میخوام بپرسم از حضور دو استاد که علل و ریشه های در واقع شکل گیری این گونه مقایسه هایی که به خوبی در بخش اول کلیتش رو مطرح کردید و مفهومش رو تبیین کردید چه چیزایی میتونه در حوزه روانشناسی باشه؟ خانم دکتر علیزادگان شما بفرمایید.
خیلی ممنون. وقتی ما با علل و ریشه صحبت میکنیم، باز بعد میگردیم به اون دوره های اول زندگی کودک و فرزند در خانواده. اون زمانی که ما به جای اینکه به خود بچه، به اون توانایی‌های درونیش، به جای اینکه به اون ویژگی‌هایی که مثبت در بچه هست توجه کنیم و اونها را بولد کنیم و بارز کنیم، اون رفتار بچه را مورد توجه قرار میدیم. یه کار اشتباهی میکنه، تو بدی، دوست ندارم، قهر میکنیم، بچه یاد میگیره که باید یک عوامل دیگری باعث بشه که من مورد قبول و تایید باشم. چرا ما هی میگیم نمیدونیم مردم انقدر همه ارزشمندن، همه دوست داشتنین، یونیکن؟ اینا شاید در کلام خیلی زیباست، اما ما چقدر افرادی رو میبینیم که وقتی میگیم چقدر خودتو دوست داری، میگه اصلا خودم دوست ندارم، برای چی دوست داشته باشم؟ چی
نه، ما عزت نفس خود ارزشمندی رو اصلا تجربه نکردم،
قیافه ندارم، موقعیت مالی ندارم، یه ماشین ندارم، 38 سالمه، هنوز خونه پدرم هستی. چرا؟ چون فقط اون گفته ها و شنیده ها و اون رفتار مشاهده ای که بچه از اون نگرش مادر، از اون کلمات اطرافیان، حالا عذر میخوام، هی اقوام، حتی رسانه ها، اون چیزی که اونها تبلیغ و القا میکنن به بچه که این رفتار خوب، این روزنامه رو ورق میزنیم، انواع مختلف چهره های زیبا، بینی های عمل شده، اندام های خیلی مناسب و لاغر، نمیدونم خونه های خیلی شیک، همه اینها به بچه با اون مشاهدهش یاد میده که اینها هستن که خوب و ارزشمندن. و دیگه جایی نمونه برای این که بچه، حتی تو آموزش هامون ما چقدر روی عزت نفس بچه ها تو مدارس کار کردیم، نمره قبولی دانشگاه، معدل 20،
بله، همش رقابت هایی که از جنس مقایسه است،
اون مقایسه هایی که ما ناخودآگاه و بدون آگاهی از این که چه ضرباتی به بچه‌مون میزنیم با همون کلمات و رفتار، حتی نگاهمون، اون حالتهای بدنیمون به بچه نشون میدیم که خواهرت از تو بهتره، و بچه برای این که بتونه اون حمایت رو جذب کنه دست به کارهایی میزنه که خب میدونیم خیلی وقت مخرب هست و آسیبهای درونی که به خودش میزنه. پس من فکر میکنم چقدر کلماتی که ما به کار میبریم، حتی برنامه‌های تبلیغاتیمون که همه پولساز و برای ارزش‌های مادی هستن، چقدر بی خود نیستش که آمار عمل‌های جراحی زیبایی، نمیدونم لوازم آرایش در ایران، با اینکه ما چهره‌های زیبایی داریم در جهان، اصلا معروفیم ایرانی‌ها زیبا هستن، ولی این آمار مبالغ هنگفتی که صرف این برنامه‌های ظاهری میشه چقدر زیاد شده. چرا ما خودمونا وقتی دوست داشتنی میبینیم که چهرمون رو تغییر بدیم، در حالی که شاید تو خیلی از کشورها اون هیکل چاق خیلی ناموزونی که شاید به نظر ما، اما انقدر احساس خوبی داره، میگه، میخنده خانومه، اما ما یه مقدار که چاق میشیم همش دنبال مسائل هستیم که لاغر کنیم خودمون، چون اونطوری مورد پذیرش،
یعنی خودانگاری فردم تحت تاثیر مقایسه قرار میگیره.
اون خودپنداری که من به خودم دادم، وقتی منو دوست دارن میپذیرن، یا حتی تو روابطمون همسر خانومش آقا
خودش مقایسه رو تشدید میکنه این
بله
رفتارها
دیگه. بله
هم رفتارهای برآمده از مقایسه است هم آفریننده مقایسه های جدید.
بله دیگه، برای اینکه بتونم پذیرش بیشتری داشته باشم.